بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه در حوزه یادگیری عمیق ما وارد بحث مبانی میشیم. میخوایم توضیح بدیم که چارچوب های پایه‌ای که در حوزه دیپ لرنینگ وجود داره و بر اساس اونها سیستم یادگیری طراحی میشه چه اصولی رو داره و مدل هایی که برای یادگیری عمیق مورد استفاده قرار میگیره چه شکل های مختلفی براشون وجود داره. در واقع تلاشی که تو این جلسه میشه اینه که یک سری از مطالب که در جلسات آینده با دیتیل بیشتر و جزئیات بیشتری توضیح داده میشه اینجا کاملا تشریح بشه و مشخص بشه. خب شروع بحث با موضوعات مقدماتی و به طور ویژه شبکه‌های عصبی مصنوعی هست. در واقع ما دیپ لرنینگ رو به عنوان یک توسعه یا به نوعی پیشرفت در حوزه شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌دونیم. زمینه ی هوش مصنوعی که حدود 50 سال حوزه تئوریش در واقع گسترش داشته و کارهای زیادی روش صورت گرفته. طبعا اون چیزی که امروز دست ما رو میگیره و میتونیم روش ادعا بکنیم برای الگوریتم‌های جدید یادگیری خروجی این تحقیقات گسترده‌ای هست که در بیشتر از نیم قرن انجام شده. لذا لازمه که یک مقدمه رو خود شبکه‌های عصبی مصنوعی ارائه بشه. خب شبکه‌های عصبی مصنوعی اساساً مفهومی به اسم نورون یا سلول عصبی رو طرح می‌کنن که این نورون در واقع یک مدل ریاضی از سلول عصبی است که در موجودات زنده به خصوص انسان وجود داره و مغز انسان از تعداد زیادی از این نورون‌ها تشکیل شده. این نورون‌ها در ساختارهای لایه‌ای در کنار هم قرار می‌گیرند. حالا به طور ویژه اون مدلی از شبکه‌های عصبی که خیلی بیشتر مورد توجه ما هست، مدل شبکه‌های عصبی چند لایه‌ای پیشرو مد نظر در واقع فید فوروارد مالتی لایر نورال نتورک که تحت عنوان MLP یا همون در واقع پرسپترون چند لایه هم شناخته میشه. این شبکه‌های عصبی در واقع از تعدادی لایه تشکیل میشن که یک لایه اصلیش لایه ورودی اینپوت لایر هست، یک لایه دیگه لایه خروجی آوتپوت لایر و ما بین این دو تا لایه یک یا چند لایه میانی که اصطلاحا هم بهش هیدن لایر یا لایه پنهان گفته میشه وجود داره. حالا اینجا خواهید دید ما در مدل‌های عمیق مسئله‌مون دقیقا تعداد لایه‌های میانیه، یعنی یک مدل عمیق ویژگیش به طور خاص این هست که تعداد این لایه‌های میانی خیلی زیاده. الان تو این شکلی که داریم ملاحظه می‌کنیم ما دو لایه میانی بیشتر نداریم، یک لایه ورودی یک لایه هم خروجیه و دو لایه میانی. اما وقتی وارد یک بحث مربوط به شبکه‌های عمیق میشیم این تعداد لایه‌ها میتونن خیلی زیاد باشن. ما الان شبکه‌هایی داریم در عمل استفاده میشن که بیشتر از 100 تا لایه براشون تعریف شده. خب هر لایه که مشخصاً از یک تعدادی نورون یا سلول عصبی در واقع تشکیل شده و اتفاقی که میفته همونطوری که تو جلسه قبل هم در مورد این صحبت کردیم اینه که هر وقت از یه لایه ما وارد لایه جدید میشیم بازنمایی نورون هامون در واقع بازنمایی که تو نورون ها شکل میگیره عملا میاد اون ورودی ما رو از فضای اولیه وارد فضای جدیدی میکنه که اون فضای جدید در واقع قابلیت فهم بیشتری خواهد داشت تا در نهایت این تبدیلاتی که روی لایه ها به ترتیب صورت میگیره ما رو به نقطه‌ای میرسونه که اون نقطه دیگه امکان تصمیم‌گیری ساده رو برای شبکه فراهم میکنه. مثلا اگر این ورودی رو شما یک تصویر بهش میدید، حالا میخواید تو این تصویر تشخیص بدید که آیا تصویر مربوط به یک گله یا مربوط به یک درخت، این تبدیل ورودی من که یک عکس هست در لایه‌های مختلف انقدر طی میشه و انقدر دنبال میشه تا در نهایت اون مرحله آخر با یک روش ساده‌ای بتونه بین درخت بودن و مثلا گل بودن اون تمایز رو ایجاد بکنه. خب اینجا پس پایه‌ای ترین ساختار میشه ساختار خود نورون. نورون یا همون سلول عصبی به لحاظ بیولوژیکی ساختار ساده‌ای داره و عملکرد اون رو با تقریب خوب میشه به شکل ریاضی توضیح داد. در واقع اگر شما نورون‌های بیولوژیکی رو ملاحظه بفرمایید، این نورون‌ها یک بخش اصلی دارن که در واقع اون رو بهش هسته یا مرکز سلول میگیم. این هسته سلول تعداد ورودی بهش وارد میشه. این ورودی‌ها از طریق در واقع انشعاباتی که بهشون دندریت میگن در واقع میتونن به سایر سلول‌های عصبی متصل بشن و اطلاعات رو از اون دریافت بکنن. اون چیزی که اینجا به عنوان هسته سلول وجود داره و در واقع دندریت رو میشه گفته بهش متصل بکنیم، حالا از طریق یک انشعاب دیگه‌ای که نقش خروجی رو بازی میکنه به اسم آکسون، این رو در واقع خروجی رو میرسونه به نقطه ای که از طریق یک سری در واقع انشعابات دیگه میتونیم اتصال رو به سایر نورون ها ایجاد بکنیم. حالا عمل کرد این گونه است که هسته سلول به عنوان واحد پردازش مرکزی اون سلول عصبی ورودی رو از سایر نورون ها از طریق دندریت ها دریافت میکنه. اگر این ورودی ها که شدت و ضعف دارن، بعضی تاثیرشون بیشتر هست، بعضی ها کمتر، اگر مجموع فعالیت اصطلاحاً انشعاباتی که اینجا به سلول وارد میشه از یه حدی بیشتر باشه، اصطلاحاً میگن که این نورون فایر میکنه، یعنی شلیک میکنه و به تعبیری فعال میشه. این فعالیت خودش در حال یک سیگنال الکتروشیمیایی به آکسون منتقل میکنه و از طریق این آکسون به سایر نورون ها میتونه در واقع تحریک اعمال بکنه. حالا اگر این توضیح بیولوژیکی رو ما تلاش بکنیم به صورت ریاضی مدل بکنیم، میرسیم به همون مدل ریاضی نورون که پایه تشکیل دهنده همه شبکه‌های عصبی هست. در واقع اینجا میتونیم اینجوری فرض کنیم که هر کدوم از این دندریت ها انگار یک ورودیه که اون رو من با x2 تا xn نمایشش میدم. این که هر دندریتی در واقع چقدر قدرت اعمال اون ورودی رو به سلول داره، این قدرت رو شدت و ضعفش رو با یه عدد که بهش وزن مربوطه میگیم نمایش میدیم، W1 W2 تا آخر. حالا این ورودی x ما بنابراین وقتی میخواست شدت عملش مشخص بشه باید در این وزن ضرب بشه، x1 در W1 ضرب بشه، x2 در W2 ضرب بشه تا آخرش. البته یه ورودی دیگر رو هم به عنوان بایاس ما در نظر میگیریم. این ورودی بایاس رو که حالا اینجا با در واقع مقدار x0 نمایشش دادیم و وزنش رو برابر W0 گرفتیم، این مثلا مقدار اولیه هست که اون مجموع وزن‌ها باش مقایسه میشه که اگر مقدار از اون بیشتر بود نورون فعال میشه. خب این مقدار W0 در خلاش ورودی X0 هم میشه تصور کرد. حالا کل این WIها XIها در هم ضرب میشن، با هم جمع میشن و در نهایت با یه مقدار ثابتی بشه اون بایاس که بی باشه مثلا باش جمع میشه، حاصلش از یه تابعی که به اسم بهش اکتیویشن فانکشن یا تابع فعالسازی میگیم عبور میکنه. یعنی حاصل کل این نورون میشه F زیگمای WXI به اضافه B که در واقع F کاری که انجام میده اینه که اگر این شدت فعالیته یعنی این مجموعه از یه حدی بیشتر شد فعال بشه و خروجی غیر صفر تولید بکنه. خب اون چیزی که در واقع قدرت محاسباتی نورون رو به شکل ویژه مشخص میکنه همین تابع غیر خطی F هست که
در واقع انتخاب مناسب F این امکان رو فراهم میکنه که شبکه‌ای که از تعداد زیادی از نورون‌ها ساخته میشه بتونه توابع پیچیده‌ای رو مدل سازی بکنه. خب همین نورون رو در واقع ما آموزش میدیم توی فرایند یادگیری. آموزش نورون به معنی پیدا کردن مقادیر این وزن هاست. این مقادیر وزنی در دو سه، در دو یک، در دو دو و موارد دیگه که اون وزن هستن و حتی این بایاسی که به عنوان بی در نظر گرفته میشه، اینها در واقع باید توی فرایند یادگیری مقادیرشون مشخص بشه. این که یک ورودی که اینجا برای این نورون ما میتونه تحت عنوان یک فیچر یا ویژگی در نظر گرفته بشه چقدر اهمیت داره یا چقدر اهمیتش کم هست چقدر زیاد هست، این رو مقدار این وزنه ما مشخص میکنیم. ورودی که خیلی مهمتر باشه باید وزن بزرگتر باشه، ورودی که اهمیت داره وزن کمتر. در واقع این که حالا چه اعدادی به این وزن ها نسبت داده میشن همون اتفاقی که فرآیند لرنی میفته. خب پس نورون ها برای فیلتر کردن یا آشکار کردن ویژگی های مختلف آموزش میبینن و این کار با تنظیم وزنی نورون انجام میشه. خب اشاره کردیم که اون قسمتی که خیلی نقش کلیدی داره تو فعالیت نورون تابع اکتیویشن یا همون تابع فعال سازیه. به صورت سنتی در ادبیات شبکه‌های عصبی تابعی که خیلی محبوب هست برای این فعالیت و این مورد تابع سیگمویده. سیگموید اینجا در واقع با این رنگ آبی رسم شده. اسم دقیق‌ترش تابع در واقع سیگموید لوگاریتمی هست. معادلش هست یک تقسیم بر یک به اضافه ای به توان منفی ایکس. این تابع از نظر بیولوژیکی با رفتاری که سلول داره خیلی هماهنگه. در واقع این گونه است که اگر ورودی این تابع رو که در واقع حالا تو نورون مجموعه وزن‌دار همون ورودی ها بود به این تابع بدیم، این از یه حدی که بیشتر میشه آروم آروم مقدارش به سمت اشباع که مقدار یک هست نزدیک میشه و اگر مجموع ورودی ها از یه حدی کمتر باشن باز به سمت منفی بی‌نهایت حرکت میکنیم، آروم آروم مقدارش به صفر نزدیک میشه. این که بهش میگن سیگمایید، سیگمایید یعنی شبیه سیگما، یعنی شبیه اس، این شکل اس مانندش رو در بزنیم. و این که در حقیقت بهش میگن سیگمایید لگاریتمی به علت استفاده از همون تابع نمایی ای به توان منفی ایکس که فرمولش هست. خب شکل کلش رو ملاحظه میکنید، بین صفر و یک عدم فعالیت کامل نورون صفر، فعالیت کاملش یک و این وسط ما یک ترانزیشن داریم که از صفر به یک مقدارش تغییر میکنه. در ادبیات شبکه‌های عصبی دلیل اینکه این تابع خیلی محبوب هست میشه گفت دو تا چیزه. یکیش همین موردی که الان عرض کردم، اونم اینه که از نظر بیولوژیکی توجیه داره، این سلول نورون بیولوژیکی واقعا همین جوری داره رفتار میکنه. اما یه دلیل مهمتر به لحاظ محاسباتی براش وجود داره، اینکه این تابع مشتق بسیار ساده ای داره. اگر مشتقش رو بخوایم محاسبه کنیم به علت وجود تابع نمایی تو در واقع سیگمایی، مشتق این تابع بر حسب خودش قابل نوشتن است. مثلا یه فرمول شبیه این داره fx ضرب در 1 به اضافه fx. خب این باعث میشه محاسبات خیلی راحت بشه. چرا ما نیاز مشتق داریم؟ حالا تو درس مثل ماشین لرنینگ رو دیدید دیگه که ما وقتی میخوایم شبکه رو آموزش بدیم از الگوریتم وکتور ویگیشن استفاده میکنیم. وکتور ویگیشن نیاز مشتق به تابع اکتیویشن داره. حالا این مشتق رو میشه راحت محاسبه کرد، این الگوریتم خیلی خوب راه میشه. به این دلیل بود که سالهای سال تلاشی برای این صورت نگرفته بود که جایگزینی برای تابع سیگمایی انتخاب بکنن و همه مطمئن بودن که بهترین انتخاب برای این تابع. خب غیر از سیگموید البته تابع دیگه ای هم وجود داشتن و مطالعه هم شده بود. مثلا به جای سیگموید میتونستیم از تابع پله استفاده کنیم. تابع پله تغییراتش ناگهانی از صفر به یک که دفعه در نقطه صفر ترانزیشن داره تبدیل میشه به یک مقدارش. اما خب این رفتارش با رفتار سلول واقعی خیلی هماهنگ نیست. تو سلول آروم آروم مقدارش عوض میشه، ناگهانی تغییر مقدار نداره. یا توابع دیگه هم باز بررسی شدن، ولی ما بین اینها همیشه این توابع اصطلاحاً سیگمونی برتری زیادی داشت. اون توابع مثلا پله اشکالش اینه که اصلا مشتق‌پذیر هم نیست دیگه. یعنی ما تو اون قسمت در از این که نظر بیولوژیکی توجیه‌پذیر نیست، از نظر محاسباتی هم وقتی ما می‌خوایم از اون بک‌ورگیشن رو اجرا بکنیم این به مشکل می‌خوره، چون در نقطه صفر مشتق‌پذیر نیستش. و البته دلایل دیگه هم وجود داره که خیلی محبوبیت برای پیاده‌سازی شبکه عصبی نداره. اما خب یکی از اتفاقاتی که افتاد و عملا میشه گفت به واسطه اون چارچوب شبکه‌های عصبی شکل جدیدی پیدا کرد و خیلی مورد توجه قرار گرفت، استفاده از یک تابع اکتیویشن جدید بود که خیلی توجیه بیولوژیکی نداشت اما اتفاقا توجیه محاسباتی خوبی داشت. اون تابع اسمش تابع ریلو یا ریلیو هست، R-E-L-U، در اون خفف Rectified Linear Unit، مثلا والد خطیه مثلا گونیا شده، یه همچین تعبیر مثلا میشه براش باشه. این تابع در واقع ریلیو که با رنگ قرمز اینجا وصل شده می‌بینید کاملا با سیگموید متفاوته. اگر ورودی تابع رو شما عددی کوچکتر از صفر بدید مقدارش کاملا صفره، و اگر بزرگتر از صفر بدید این همون ورودی رو توی خروجی تحویل میده. و فرقش با تابع خطی اینه که خوب غیر خطیه، این به خاطر همی در نقطه صفر و ماقبلش مقدار صفر داره، این تابع رو به یه تابع غیر خطی تبدیل میکنه، ولی در قسمت مثبت فرم خطی داره. خب فرم خطی مشتقش خیلی راحت محاسبه میشه، یعنی ضریب زاویه همین خط رو شما بگیرید مشتق این تابع است برای نقاط مثبت، برای نقاط منفی هم که مشتقش چنده؟ صفر. البته باز تو نقطه صفر مشتق پذیر نیست، یعنی مشتق تغییر ناگهانی داره، اما چون مقدار تابع در حقیقت تو نقطه صفر وجود داره و مثل تابع پله نیست که تو نقطه صفر در واقع مشکل تعریف داشته باشه و حد چپ و راستش اصلا متفاوت باشه، اینجا ما میتونیم با این تابع همچنان کار بکنیم. البته میان تعریف میکنن که مشتق در نقطه صفر برابر صفر باشه، هرچند از نظر ریاضی واقعا تو نقطه صفر مشتق‌پذیر نیستش. خب این تابع در بیشتر پیاده سازی های شبکه های عمیق مورد استفاده قرار میگیره. سه تا دلیل براش داریم. یکی این که این تابع اگرچه توجیه بیولوژیکی نداره اما آموزش شبکه‌های عصبی با این تابع سریع‌تر صورت می‌گیره. نسبت به تابع سیگموید لگاریتمی رساتره، اصلا محاسباتی نداره، یه ماکسیموم گیریه بین صفر و خود مقدار x، اصلا راحت‌تر فهم میشه تا اینکه شما اون تابع سیگمویدی می‌خواید محاسبه کنید باید یه فرمولی مثل یک تفریم در یک به اضافه به توان منفی x رو محاسبه کنید. خیلی روشن نیست که معنیش چیه. و مشکل دیگه‌ای که در شبکه‌های چند دایه وجود داشت رو هم حل می‌کنه تحت عنوان gradient vanishing یا اضمحلال گرادیان، در این مدل دیگه وجود نداره. ببینید توضیح می‌تونم اینجوری ارائه کنم که وقتی ما در مدل شبکه‌های عصبی معمولی با سایر سیگموید کار می‌کردیم، خب می‌دونید که بحث بک پروپاگیشن که یادگیری باهاش صورت می‌گیره دقیقاً به مشتق تابع هزینه ما بستگی داره. در مشتق تابع هزینه هم مشتقات همین توابع اکتیویشن ظاهر میشن. حالا سیگموید مشخصه نامطلوب داره برای این قضیه، اگرچه همه جا مشتق پذیره، اما ببینید وقتی شما از مرکز دور میشید، یه ذره از مرکز دور میشید، آروم آروم مقدار تابع تقریبا ثابت میشه. وقتی مقدار تابع تقریبا ثابت میشه یعنی مشتقش تقریبا چند میشه؟ میشه صفر. اگر مشتق صفر باشه در فرمول در واقع گرادیان که ما برای در واقع بهینه‌سازی استفاده میکنیم
عملا تغییر در مقدار وزن ها به وجود نمیاد.
در واقع وزن جدید با این رابطه دست میاد دیگه، چه وزن قبلی به اضافه یه ضریبی که بهش میگیم نرخ یادگیری ضرب در مشتق اون تابع مثلا اکتیویشن نسبت به همین وزن قبلی. حالا وقتی که این مشتق صفر باشه این جمله کلا میشه صفر و دبلیوی جدید میشه همون دبلیوی قبلی. اینجوری باعث میشه که اگر شبکه داره تلاش میکنه و محاسبات رو مرتب داره انجام میده ولی وزنا دیگه آپدیت نمیشن. وزن دیگه آپدیت نمیشه یعنی اینکه شبکه یاد نمیگیره. ببینید این که الان ما داریم میگیم یادگیری عمیق، این بحثی بحث جدیدی نیست، این از 50 سال پیش تو همون مباحث اولیه شبکه عصبی مشخص بوده ولی نمیدونستن چجوری حلش باید بکنن چون پایبند بودن به اون مدل بیولوژیکی، میخواستن تابع سیگموید رو نگه دارن ولی با مشکل اضمحلال گرادینت تو سیگموید مواجه میشدن. تعدادی شبکه رو زیاد میکردن احتمال وقوع همچین وضعیت خیلی بیشتر میشده، شبکه یاد نمیگرفت. ولی خب یکی از چیزایی که باعث شد شبکه عصبی در واقع تو مدل یادگیری عمیق بتونه خیلی مؤثر ظاهر بشه همین حرکت جسورانه است که ما یک تابع اکتیویشن جدیدی رو معرفی بکنیم که این اتفاقا از ساختار بیولوژیکی خیلی تبعیت نمی‌کنه. البته درسته که با ساختار بیولوژیکی کاملا هماهنگ نیست ولی خیلی بی‌ربط هم نیست. دقت کنید که تابع سیگموید هم در واقع در این نقاط دیگه کاملا نزدیک به صفر میشه در قسمت‌های منفی. در قسمت‌های مثبت حالا تفاوتی که اینجا دیده میشه اینه که اینجا این تمایل وجود داره که مقدار نهایی تابع اکتیویشن به 1 میل کنه ولی اینجا ما محدودش نمی‌کنیم به 1، اجازه میدیم که هر مقداری که می‌خواد بگیره بگیره. اما خب باز دقت بفرمایید که این تابع ریلیو هم یک تابع غیر خطیه و غیر خطی بودنش اون امتیازاتی که تابع سیگموید داشت رو همچنان ایجاد می‌کنه و امکان یادگیری توابع پیچیده که نیازمند در واقع وجود توابع غیر خطی هستن اینجا فراهم میشه. خب غیر از این تابع ریلیو البته ما توابع دیگه هم داریم، مثلا تابع تانجانت هایپربولیک هم وجود داره. تانجانت هایپربولیک این همون تابع سیگموید لوگاریتمی هست با این تفاوت که به جایی که بین صفر و یک مقدارش محدود باشه بین منفی یک تا یک مقدارش محدود باشه، یعنی خروجی تابع اکتیویشن دو قطبی. تو بعضی از کاربردا خب کدگذاری دو قطبی بیشتر استفاده میشه و این تابع مناسب تر هست.
استاد تو شبکه وزن منفی به چه معنیه؟ الان جو غیر زیر صفر
همه دارن وزن. بله ببینید وزن منفی جایی معنا پیدا میکنه که خروجی شبکه شما به خصوص قرار یک و منهای یک باشه، یعنی اون دو حالت رو با صفر و یک نمایش ندادی، با منهای یک و یک نمایش دادی. حالا بعدا تو درس توضیح میدیم که نمایش دو قطبی به دلایلی از نمایش صفر و یک نمایش بهتریه و شانس یادگیری به خاطر تقارنی که توش وجود داره بیشتر هست.
خب الان توی اون سیگموید و ریلیو هم
دقیقا
داره تو بازه منفی هم کار
میکنه. ببینید من در مورد خروجی تابع دارم صحبت میکنم، خروجی تابع ریلیو و سیگموید همیشه مثبت یا دقیقا بگیم بزرگتر مساوی صفر همیشه خروجی دیگه، مقدار خروجی محور عمودیه ولی محور عمودی برای تابع تانجانت سیگموید اگر نگاه کنیم از منفی یک تا یک داره تغییر میکنه و دامن ورودی همشون که یکسانه، کل اعداد رو میتونن به عنوان ورودی در بیارن.
مفهومش چی میشه اینکه یه ویژگی رو بهش وزن منفی بدیم و وارد شبکه‌اش بکنیم؟
ببینید وزن منفی هم از نظر ریاضی مثل وزن مثبته، فرق نمی‌کنه. فقط بحث اسکیل کردن هست دیگه. شما یه وقت داده‌هاتون بین 0 و 1 تعریف شدن، یه وقت داده‌ها رو بین منهای 1 تا 1 تعریف می‌کنید. از نظر ریاضی هیچ فرقی نمی‌کنه. ولی از نظر الگوریتمیک فرق می‌کنه. یعنی بعضی جاها محاسبات با منهای 1 تا 1 ساده تر از آب در میاد. خب علاوه بر این تابع دیگه اینجا رسم شده، تابع سافت پلاس. تابع سافت پلاس که این رنگ آبی رو داره مشخصا میبینید به لحاظ منجانبی خیلی شبیه تابع ریلو هست ولی تفاوتی که داره اینه که اینجا شما به منحنی سر و کار داری که اتفاقا در نقطه صفر هم کاملا مشتق پذیره، مشکلی که تابع ریلی داشته این نداره. البته این مشکل دیگه داره چون باز معادلاتش حالت توسعه منحنی پیدا میکنه، حجم محاسبات بیشتری احتیاج داره برای اینکه هم خودش رو محاسبه کنیم هم مقدار مشتقش رو محاسبه بکنیم. ممکنه تو بعضی از کاربردها به دلایل این تابع بهتر عمل کنه، ولی همونطور که اینجا خیلی تاکید کردیم ما در بیشتر موارد تابع فعال‌سازی اون تابع ریلیو هست و این سه تا موردی که به عنوان نقد مثبتش عرض کردیم برای این تابع وجود داره. البته من بعدا توی دیتیل درس با تابع دیگه هم شما رو آشنا میکنم و اونجا هم در واقع در مورد مزایای و معایب اون تابع هم صحبت میکنم. خب حالا شبکه عصبی چجوری یاد میگیره؟ فرایند ترینینگ یا همون آموزش شبکه عصبی در واقع در قالب سه مرحله دنبال میشه. شما یه مجموعه داده برچسب زده شده دارید، حالا اینجا تاکیدم بیشتر روی یادگیری سوپروایز، یه سری لیبل دیتا دارید از یک مسئله مشخص، زوج های ورودی خروجی رو به تعداد کافی تهیه کردید و در اختیار. داده ها به ترتیب به شبکه نمایش داده میشه. از لایه اول داده وارد میشه، لایه به لایه تبدیل ها روش اعمال میشه تا برسه تو لایه آخر مقدار خروجی شبکه مشخص بشه. این فرایند در واقع یک فرایند اصطلاحاً فوروارد پروپاگیشن هست، میشه انتشار پیشرو. خب تو این فرایند شما به لایه آخر که میرسی تو لایه آخر خروجی شبکه مشخص شده، اینا مقادیر پیشبینی شبکه است. این شبکه پیشبینی میکنه که به ازای ورودی که بهش دادید خروجی باید به این شکل به دست بیاد. خب این مقدار پیشبینی شبکه لزوما دقیق نیست، میزان عدم دقتی که توی خروجی به وجود اومده این رو به عنوان خطا محاسبه میکنه. در واقع اینجا خطا نوعی تفاضل بین ورودی اکشوال با ورودی پریدیکیتد است. اون خروجی که پیشبینی شده منهای خروجی که باید میبوده از اول. خب این خطایی که مشخص شد، حالا بر اساس خطا باید وزنه شبکه رو ما آپدیت بکنیم. خب هر وزنی به یه میزانی تو اون خطا نقش داشته، این میزانه باید مشخص بشه که الگوریتم بک پروپاگیشن پس انتشار خطا این کار رو انجام میده، متوجه میشه که هر کدوم از وزنه شبکه در شکل‌گیری اون خطا چقدر نقش بازی کردن. مثلا فرآیند بک پروپاگیشن خطا، میزان اصلاح وزنها مشخص میشه و در واقع وزن اتصالات آپدیت میشه. خب پس شبکه اصلا با تولید یک سیگنال خطا که تفاوت میان پیشبینی های شبکه و مبادل مطلوب رو اندازه‌گیری میکنه و سپس استفاده از این سیگنال خطا برای تغییر وزنها یا پارامترها به منظور دقیق‌تر کردن پیشبینی ها یاد میگیره. یعنی کل اون اتفاقی تو شبکه عصبی برای یادگیری میفته اصلاح این وزن هاست و اصلاح وزن مبناش میزان خطای شبکه است. فقط هنر ما باید این باشه که بفهمیم این خطایی که در کل شبکه داره مشاهده میشه توسط کدوم نورون ها به وجود اومده و کدوم وزنهای هر نورون در شکلی این خطا نقش بیشتری داشته. هر کسی در خطا نقش بیشتری داشته باید بیشتر استفاده بشه، هر کسی نقش کمتری داشته کمتر باید بهش دست بزنه. این کلیت اتفاقی که در فرآیند یادگیری شبکه عصبی. خب حالا مسئله یادگیری در شبکه‌های عصبی عملا تبدیل میشه به یک مسئله بهینه‌سازی. شما به تعداد پارامترهایی که در شبکه دارید بعد خواهید داشت. مثلا اگر شبکه شما 1000 تا وزن داره، شما با یک فضای 1000 بعدی سر و کار خواهید داشت که در این فضای مثلا 1000 بعدی یه تابع خطایی وجود داره که من دارم دنبال مقادیر از اون وزنها میگردم که باعث میشه این تابع خطا مقدارش به حداقل برسه. این عملا مسئله یادگیری یا آموزش شبکه تبدیل شده به مسئله بهینه‌سازی. مثلا تو این مثال شبکه ما دو تا پارامتر بیشتر نداره، مثلا یه وزن W1 داره یه وزن W2. حالا متناسب با اینکه این وزن رو چه عددی بدید، مقدار خطای شبکه متفاوت هست، که این مقدار خطا رو ما در شکلی بخوایم نمایش بدیم فرم یک رویه میشه، یه سرفیس میشه. من باید بگردم تو این سرفیس ببینم نقطه مینیمم، یعنی کمترین مقدار شبکه کجاست، اون رو انتخاب کنم به عنوان در حقیقت جواب مسئله که مقادیر بهینه وزن هاست. خب این کار رو در حوزه محاسبات عددی و الگوریتم مربوط به بهینه سازی با تکنیک‌های خیلی متنوعی میشه انجام داد که هر کدوم مزایا و معانی به خاص خودشون رو دارن. اون چیزی در شبکه عصبی خیلی متداوله استفاده از اطلاعات تابع مشتق یا همون گرادیان تابع خطا هست که به ما کمک میکنه این نقطه رو بتونیم در واقع تکرارهای متوالی یک الگوریتم به دست بیاریم. الگوریتم پایش اسمش الگوریتم کاهش گرادیان یا گرادیان دیزنته، که البته از این الگوریتم پایه الگوریتم های متنوع قابل استخراج هست که در موارد مختلف نسبت به هم دیگه نقاط قوت و ضعفی دارن که یه جاهایی استفاده از یکی نسبت به دیگری توجیه پذیر میکنن. مثلا ما الگوریتم SGD را داریم، استوکاستیک گرادینت دیزنت، که در واقع یه جورایی رویکرد احتمالاتی رو وارد میکنه برای محاسبات گرادیان. الگوریتم خیلی معروف و پرکاربردیه. استفاده از اطلاعات مومنتوم یا تکانه توی در واقع شبکه استفاده میشه برای یادگیری. الگوریتمایی مثل در واقع آدا دلتا و آدا گراد که در واقع فرم پیشرفته تری از الگوریتم گرادینت دیسنت به حساب میان و الگوریتم RMS پروپ، این که تو بیشتر تول باکسی که برای شبکه‌های عصبی هم هست اسامی این الگوریتما رو میبینید و ما بعدا توی درس در مورد جزئیات این الگوریتما هم صحبت میکنیم. خب پس یادگیری شبکه عصبی در قالب حل یک مسئله بهینه‌سازیه و در این بهینه‌سازیه هست که ما عملا به مشتق تابع هزینه‌مون احتیاج پیدا میکنیم. خب حالا تا اینجا توضیحات بیشتر ناظر بر معرفی خود شبکه‌های عصبی بود که اگر خب شما درس ماشین لرنینگ رو به خاطر بیارید میدونید که این مطالعات دیتیلش خیلی زیاده، یعنی همون چیزی که الان من توی کمتر از نیم ساعت توضیح دادم اینها داره حجم زیادی جزئیات و دیتیل هستن که قاعدتا شما تو اون درس ها باش آشنا شدید. حالا میخوام در ادامه یه نمونه های از معماری های عمیق رو تشریح بکنم که هر کنون از این معماری ها بعدن توی درس طی چند جلسه باید در موردشون صحبت بشه. هدفم از این قسمت اینه که شما ذهنیت پیدا کنید در مورد این که وقتی در مورد یادگیری عمیق صحبت بکنیم در قالب یک مجموعه ابزار، اگر یه تول باکس رو تصور کنید که الان میخواد در اختیار ما قرار بگیره، چه امکاناتی به چیزایی که همین الان از ماشین لرنینگ بلد هستیم به ما اضافه میشه. اینا الان چیزایی که توضیح میدم معماری اصلی هستن که توی این حداقل 5 سال گذشته حجم زیادی مسئله باهاشون حل شده و تقریبا به نمونه های کلاسیک یادگیری عمیق تبدیل شدن. خب اولین نمونه که باش آشنا میشیم دیپ اوتو انکودرز یا در خودکدگذارهای عمیقه. ساختار اوتو انکودرها در واقع از شبکه های باور عمیق ساخته میشن. شبکه های باور یا بیلیف نتورک ها در واقع بر مبنای بیزیان نتورک ها ساخته میشن که روابط احتمالاتی بین متغیرهای تصادفی رو در واقع میان مدل میکنن و اون بحث وابستگی و استقلال شرطی در واقع توشون نمایش داده میشه. حالا بدون اینکه بخوایم وارد اون دیتیل و جزئیات مربوط به شبکه‌های باور بشیم، با نگاه به همون ساختاری که قبلا توی شبکه‌های چند لایه بهش اشاره شد، عملکرد این مدل معماری رو توضیح میدیم. شما یه
ورودی دارید مثلا n بعدی، اینجا n رو مثلا مساوی 5 گرفتیم. شبکه های اوتو انکودر در واقع از دو تا شبکه تشکیل میشن که به صورت متقارن کنار هم قرار گرفتن. یک شبکه رو اصطلاحاً بهش میگن شبکه انکودینگ، شبکه کدگذاری. یه شبکه هم داریم در ادامهش به اسم شبکه دیکودینگ، شبکه کدگشایی. خب شبکه کدگذاری در واقع یه هدف اصلی رو دنبال میکنه، اونم این که یک ورودی با ابعاد بالا رو دریافت کنه و اون رو فشرده سازی کنه به ابعاد پایین تر. مثلا اینجا ببینید، ما از لایه ورودی که شروع کنیم طی سه لایه داده پنج بعدی رو خلاصه میکنیم در یک داده دو بعدی. خب این خلاصه کردن همیشه امکان پذیره، شما هر نوع داده‌ای بهتون بدن میتونید یک سری روابط روش اعمال بکنید که تعداد ابعادش کاهش پیدا بکنه، ولی هر نوع کاهش بعدی به درد نمیخوره. چه کاهش بعدی مناسب هست؟ کاهش بعدی که قابل بازسازی باشه، یعنی اگر من پنج بعد رو تبدیل کردم به دو بعد، بعدم بتونم از رو این دو بعد دوباره اون پنج بعد رو بازسازی بکنم. برای همین یه شبکه دیگه اینجا گذاشته میشه که دقیقا لحاظ تعداد نورون و لایه ها قرینه همین شبکه ورودیه. این از این دوتا نورون دوباره شروع میکنیم، بعد مثلا سه تا، بعد چهار تا، بعد پنج تا. خب خروجی باید چی باشه در این شبکه؟ خروجی دقیقا باید با ورودی مساوی باشه، یعنی هر چیزی رو من اینجا توی ورودی دادم عیناً همین رو باید توی خروجی مشاهده بکنم. این اینپوت، این آوتپوت، اینا دقیقا باید با هم مساوی باشه. یعنی عملا کل این شبکه چه تابعی رو پیاده سازی میکنه؟ تابع همانی. ورودی دقیقا مساوی خروجی میشه تابع آیدنتیتی یا همانی. خب آیا به درد میخوره؟ بله، تابع همانی اینجا به درد میخوره. نه اینکه من لزوما بگم من میخوام از خروجی این سمتش استفاده کنم، نه، اگر من بتونم ورودی رو طی چند لایه از ابعاد بالا به ابعاد پایین نگاش بدم و دوباره بتونم اون داده از بعد پایین رو طی چند لایه به داده بعد بالا مجدداً نگاش بدم، این معناش اینه که این لایه وسط که داره کمترین تعداد ابعاد هست یک بازنمایی فشرده شده مناسب از داده ورودیه. و اگر شما این داده فشرده رو در اختیار داشته باشید، حالا میتونید داده اصلی رو از روش بسازید. خب برگردیم به مسئله فیشر اکستراکشن. من توی مقدمات درس تو جلسات پیش توضیح دادم که اون ویژگی که یادگیری عمیق داره اینه که مرحله فیشر اکستراکشن رو از حل مسئله به کمک یادگیری حذف میکنه. یعنی فیچر اکستراکشن تبدیل میشه به یک عملیات اتوماتیک و خودکار. بدون دخالت انسان ما میتونیم ویژگی ها رو استخراج بکنیم. خب اینجا در واقع فیچر اکستراکشن داره به صورت کاملا اتوماتیک انجام میشه. دقت کنید اینجا اصلا داده ها نیاز به برچسب هم ندارن. شما هر داده ای رو به شبکه بدید میخوای خروجی دقیقا همون ورودیه باشه، یعنی انگار برچسب هر داده ای خودش هست، همون داده رو میدید به شبکه، همون از شبکه میخواید، پس برچسب احتیاج ندارید. ولی زمانی که میتونید برای مجموعه دادتون این نگاش رو به وجود بیارید، زمانی که مراجعه میکنید به لایه میانی، اون بازنمایی که از نورون های لایه میانی شکل گرفته عملا برای شما میشه بردار ویژگی. ما دقیقا مثالی داریم که حالا توی جلسات بعد اینو اجراش هم میکنیم تو کلاس، برای بازشناسی ارقام دستنویس. یه مجموع داده استانداردی هست برای عدد دستنویس که در واقع هر عدد رو در قالب یه ماتریس 28 در 28 نمایش میده. یعنی اگر من میخوام بعد داده ورودیمو در نظر بگیرم میشه 28 ضرب در 28 میشه 786، در این همچین عددی میشه حدود 800 دوست. بعد اونجا شما تو مثال دقیقا میبینید که من این داده 800 بعدی رو با اوتو انکودر تبدیل میکنم به داده 32 بیتی و از رو اون اصخایی میکنم به داده 32 بعدی و از روی داده 32 بعدی باز میتونم همون داده 800 بعدی رو مجدد بازسازی کنم با کمترین خطای ممکن. خب این خیلی مهمه، یعنی من امکان این که بتونم یک فضای ویژگی بسیار بزرگ و با ابعاد بالا رو تبدیل کنم به فضای ویژگی با ابعاد پایین، این هم به لحاظ محاسباتی سرعت کار رو خیلی افزایش میده، هم دقت عملیات بازشناسی الگو که در واقع حالا میتونه کلاسترینگ باشه، میتونه کلاسیفیکیشن باشه، رگرسیون باشه، هر کدوم از موارد دیگه، همه اینا رو میشه به شکل مناسب پیاده سازی کرد. خب پس شبکه کدگذار یاد میگیره که ورودی رو در یک بردار متراکم فشرده کنه، یعنی اینجا دایمنشن ریداکشن یا اصطلاحاً کاهش بعد اتفاق میافته. حالا شبکه کدگشایی رو میذاریم مقابل شبکه کدگذاری، بازسازی داده‌ها توسط این شبکه میتونه اینن صورت بگیره. خب حالا یکی از کاربردهایی که برای این اتوانکودرهای عمیق ما داریم بحث مدل سازی موضوع یا مدل در واقع تاپیک مدلینگ هست، به خصوص برای مثلا موتورهای جستجو این خیلی مهمه که بتونن اسنادی که دارن اونا رو ایندکس میکنن موضوعشون رو متوجه بشن، یه بعدن وقتی کاربر میخواد سرچ بکنه بهترین اسناد رو در مقابل اون سرچ برگردونن. خب اینجا میان اولا تو الگوریتم مربوطه هر سندی رو، هر فایل تکستی رو تبدیل میکنن به یک بگ آف ورد، یک کیسه از کلمات. این که میگن کیسه کلمات یعنی منظور این که ترتیب کلمات دیگه اهمیت نداره، ما هر کلمه ای به هر تعدادی که تکرار شده رو بدون نظر گرفتن ترتیبش تو متن می‌ریزیم توی مجموعه. بعد در واقع هر کدوم از این کلمه ها با استفاده از یک خودکدگذار به یک بردار ویژگی فشرده تبدیل میشن. خب کلمه به صورت عادی یا سند رو شما در نظر بگیرید، یه سند به صورت عادی مثلا بسته به تعدادی کلماتی که توش استفاده شده مثلا میتونه یه بردار فرض کنید 1000 بعدی، 10000 بعدی، 5000 بعدی باشه. حالا اگر من سند رو بخوام فشرده کنم که کمترین مقدار اطلاعات هم مثلا توش در واقع از دست بره، مثلا میتونم از اتوانکودر استفاده کنم که اون سند مثلا 1000 بعدی حالا تبدیل میشه به یک بردار ویژگی مثلا 50 بعدی، 10 بعدی. خب حالا اگر بخوام مثلا ببینم دو تا سند چقدر با هم فاصله دارن که اینو برای رنکینگ احتیاج دارم، جایی که میخوام اسناد رو مرتب بکنم، میتونم از همین بردارهای ویژگی استفاده کنم. به جای اینکه بردارهای 1000 بعدی رو با هم مقایسه کنم، بردارهای 50 بعدی یا 10 بعدی فشرده شده اون اسناد رو با هم مقایسه میکنم. خب سرعت خیلی بالاتر میره، کیفیت عمل کردم افزایش پیدا میکنه. حالا اگر بخوایم ببینیم مثلا کدوم اسناد موضوعهای یکسانی دارن، میتونیم از فاصله هاشون استفاده کنیم. مثلا میگیم اسنادی که فاصله هاشون از یه حدی کمتره، اینا همشون مربوط به یک تاپیک یا موضوع مشخص هستن. خب یکی از جالبترین و در این حال ساده ترین مدل های عمیق که ازشون استفاده میشه همین خودکدگذارهای عمیق به حساب میاد. حالا شما بگید این مدل یادگیری که اینجا اشاره شد سوپروایز حساب میشه یا آن سوپروایز؟ آن سوپروایز. چرا؟ چون به داده برچسب‌دار احتیاج نداریم، برای این فرآیند یادگیری داده برچسب‌دار احتیاجی نیست. حالا دقیق‌تر بخوایم بگیم برچسب داده خود داده است، بنابراین توی یادگیری اطلاعات اضافه‌ای ما نیاز پیدا نمی‌کنیم. خب اما نمونه دیگه از شبکه‌های عمیق وجود داره با عنوان convolutional neural networks، شبکه‌های عصبی convolutional. اینا رو با CNN نمایش میدن، مخفف همین convolutional neural network CNN. شبکه CNN عموماً کاربردش برای پردازش داده های تصویری هست. حالا اگر دقیق تر هم بخوایم بگیم، داده هایی که در واقع در قالب یک ماتریس یا یک تانسور قابل بیان هستن، اینها با شبکه های کانوولوشنال قابل پردازشن. ایده اصلی این شبکه ها رو از خود سیستم بینایی انسان گرفتن. ما توی شبکه های کلاسیک عصبی به خصوص در مدل هایی که هلوهوش دهه 80 ارائه شد، یه مدل شبکه‌ای رو داریم که یک دانشمندی به اسم آقای گراسبرگ اون رو ارائه میکنه که بعداً بر مبنای شبکه گراسبرگ شبکه های آرت 1 و آرت 2 ارائه میشن. به لحاظ ریاضی این شبکه ها نسبتاً پیچیده هن. یعنی برای آشنایی با دیتیل ریاضیشون لازمه که در واقع چندین جلسه مقدمه چینی بشه توی مدل های شبکه های عصبی تا بشه اون مدل خوب متوجه شد. اما خب چیزی که اینجا مد نظر من هست اینه که استفاده از الگوهایی که در شبکه های شبکه گراسبرگ مطرح شده و اون ویژگی اصلی این شبکه هایی که تلاش کردن از مدل چشم انسان برای پیاده سازی شبکه عصبی استفاده بکنن، نتایج اون مدل تحقیقات بعداً در قالب شبکه عصبی کانوولوشنال به شکل کاملا مؤثری ظهور و بروز پیدا میکنه و عملاً توانایی حل مسائل جالبی توسط این شبکه به وجود میاد. در واقع این شبکه ها یک عملیات پایه‌ای دارن، یک عملیات ریاضی پایه‌ای دارن که عمل کانوولوشن هست. کانوولوشن قاعدتاً توی درس‌هایی مثل مدار الکتریکی یا سیگنال سیستم باید باش آشنا شده باشید. یه عملیه که در واقع دو تا سیگنال در هم ضرب میشن توی نقاط مختلف و مجموعشون با هم، در واقع این حاصل ضربایی که به وجود میاد در نقاط مختلف همشون با هم دیگه جمع میشن. این عملیات در واقع در حوزه زمان معادل با عملیات ضرب در حوزه فرکانس. حالا ان شاءالله بعدا تو درس خودش اینو کامل توضیح میدم. ولی علت نامگذاری این شبکه عصبی به کانوولوشنال استفاده از عملیات ریاضی کانوولوشن توی فرایند اجرای این شبکه است. خب در واقع حالا این توضیح هم بدیم، عمل کانوولوشن برای پیاده سازی فیلترهای خطی مورد استفاده قرار میگیره و من هر وقت یک سیگنالی رو با یک سیگنال دیگه کانوالو میکنم، در واقع میتونم یکی از این سیگنال ها رو به عنوان یک فیلتر در نظر بگیرم که سیگنال دیگه ازش رد شده. حالا وقتی شما این فیلتر رو در واقع در قالب شبکه عصبی ارائه بکنید و خود فیلتر بتونه یاد گرفته بشه، اینجا اون پایه‌ای که برای پیاده سازی این نوع شبکه‌ها احتیاج داریم به وجود میاد. خب این شبکه‌ها چند لایه دارن و در طی لایه‌های مختلف از جایی که از ورودی شروع می‌کنیم تا برسیم به خروجی مرتب تبدیلاتی اعمال میشه که داده‌های اولیه ما به داده‌های در واقع لو لول دیگه‌ای تبدیل میشن و هر چقدر از سمت ورودی به سمت خروجی نزدیک میشیم دیتیل اون چیزی که باید بازشناسی بشه از ترکیب اطلاعاتی تو لایه‌های قبل شکل گرفته و ساخته شده ظهور و بروز پیدا میکنه تا نهایتاً تصمیم‌گیری برای ماشین امکان پذیر میشه. نمونه استفاده از این شبکه‌های کانوولوشنال توی مسئله ایمیج کاتگوریزیشن یا دسته‌بندی تصاویر دیده میشه. در دسته‌بندی تصاویر مثلا یکی از دیتاست های خیلی معروف حدود 1000 تا لیبل رو در نظر میگیره، یعنی وقتی عکسی بهش میدید اون رو باید در یکی از 1000 تا کاتگوری که وجود داره دسته‌بندی بکنه. حالا به کمک شبکه‌های کانوولوشنال با اون تصویر رو در واقع در قالب یک تانسور سه‌بعدی که ابعاد تصویر اون هست 224 در 224 با سه رنگ RGB اینو بهش میدیم، بعد این توی خروجی باید یه بردار 1000 تایی به ما تحویل بده. این بردار 1000 تایی احتمال این که اون تصویر ورودی کدوم یکی از اون خروجی ها باشه رو تو خودش مشخص میکنه. اگر خروجی اول باشه، مثلا فرض کنید خروجی اول تصویر یک اتومبیله، خروجی دوم تصویر یک گله، خروجی سوم تصویر یک گربه است الی آخر، این که این تصویر ورودی احتمال این که کدوم یکی از اینا باشه چقدره این تو خروجی مشخص میشه. مثلا یه تصویر ماشینه احتمالاً توی خروجی اون ماشینه مثلا میشه 97%، اون موارد دیگه همه‌شون رو با هم جمع بزنید میشه 3%. این یه نمونه از کاربردایی که با شبکه عصبی کانولوشنال به شکل خیلی موفقی اجرا شده و در واقع همون مثالی که جلسه پیش اشاره کردم تحت عنوان مسئله ایمیج نت، اون دیتا ستی حدود 150 میلیون تصویر داشت و 1000 تا دسته، در واقع با همین سازوکار شبکه های CNN حل شده. طرز عملکرد این شبکه اگه خیلی خلاصه بخواد توضیح داده بشه این گونه است که در واقع ما بین ورودی و خروجی تعداد زیادی لایه‌های کانولوشن و لایه‌های پولینگ داریم، لایه کانولوشن و لایه تلفیق. در واقع از هر لایه‌ای که ورودی ما عبور می‌کنه یک سری اطلاعات ازش استخراج میشه که این اطلاعات در لایه‌های نزدیک به ورودی خیلی لو لول و سطح پایینن و هر چقدر به خروجی نزدیک میشیم این اطلاعات دقیق‌تر و عمیق‌تر میشن. خب مثلا شما تو لایه اول تو این شکلی که دارید ملاحظه میکنید میبینید که یک سری پترن‌های نسبتاً ساده استخراج شدن. مثلا پترن‌هایی این که مثلا خط راست، خط افقی، خط عمودی، خط مبرب هست، یا مثلا یه بیزی خیلی لاغره که حالا به یه سمت خاصی تمایل پیدا کرده. این الگوی خیلی ساده است که مثلا شما تو تصویر که نگاه میکنید اینها رو میتونید با عملیات فیلترینگ ساده استخراج بکنید. حالا سراغ لایه بعدی که میریم این اجزای ساده با هم ترکیب میشن. مثلا از ترکیب بعضی از این موارد شما یه سری بافتای خاص پیدا میکنید، یعنی مثلا تو لایه دوم سوم من بافتها رو مشاهده میکنم. بعد یه ذره جلوتر که میریم اجزایی از اشیای اون تصویر رو داریم میبینیم، یعنی یه بخشایی از یه ساعت رو مثلا میبینیم، یه بخشایی از چهره یک مثلا گربه رو میبینیم، یه بخشایی از یه ماشین رو میبینیم. و در نهایت شما وقتی به لایه های آخر نزدیک میشید اون چیزی که دیده میشه شکل ابسترکت شده یه همون تصویر ورودیه که حالا ماشین بر اساس اون میتونه خیلی راحت تصمیم گیری رو انجام بده. خب منطق استفاده از لایه کانولوشن اینه که اساساً ما در طراحی فیلترها از کانولوشن برای اعمال فیلتر استفاده میکنیم. مثلا شما یه تصویر اگر دارید میخواید لده های اون تصویر یعنی اچ هاش رو استخراج کنید، کافیه اون تصویر رو با ماسک مربوط به اچ دیتکشن کانوالو بکنید. حالا بعدا عمل کانوالو تو درس میبینید، بسیار ساده است، عمل کانوال لحاظ ریاضی پیچیدگی خاصی نداره، ولی کافیه به شما ماسک مربوط به استخراج ویژگی مربوط لبه رو بدید که این ماسک خیلی ساده است، یه ماتریس 3x3 با در واقع 9 تا عدد مشخص میشه. وقتی تصویر با این ماسک کانوال میشه همه لبه هاش در میاد. حالا اگر الگوهای دیگه باز از تصویر احتیاج داشته باشیم، ماسک‌های مشابهی هستن که برای پیگیری اون الگوها هم میتونن استفاده بشن. خب در مجموع وقتی این اصطلاحاً فیلترهای مختلفی که از طریق لایه کانولوشن شماره 1 داره اعمال میشه کارش به نتیجه برسه، شما ویژگی‌های لو لول تصویر رو که یه مقداری سطحشون از پیکسل بالاتر اونا رو پیدا می‌کنید. همین لبه های ساده رو پیدا میکنی، الگوهای خیلی خیلی ساده رو پیدا میکنی. حالا این الگوهای ساده در این کنار هم قرار میگیرن الگوهای زیاد پیچیده تر رو میسازن که این کار مثلا تو لایه بعدی و لایه ما بعدش اتفاق میفته، مثلا بافت ها شناسایی میشن، بعد اجزای تصویر شناسایی میشن، تا در نهایت شما تو آخرین مرحله میتونید بر اساس این چیزهایی که شناسایی شده اینا رو با هم ترکیب میکنید و اون نتیجه نهایی که تصویر اولیه متعلق به کدوم کلاس هست رو استخراج میکنید. پس لایه کانولوشن منطقش منطق همون فیلتر کردنه که هر فیلتری با یک کرنلی مشخص میشه و اون کرنل هم تو این شبکه یاد گرفته میشه. اما لایه تلفیق که بهش پولینگ لایر میگیم، این عملا کاری که صورت میده اینه که بردارهای ویژگی و ماتریس‌های ویژگی که توی لایه‌های مختلف پیدا میشن رو کاهش بعد میده. و یه جور خلاصه سازی و جمع‌بندی اطلاعات و نتایجی که تو لایه‌های ما قبل به وجود اومده رو بازنمایی میکنه. حتی این اتفاق میتونه بیفته که زمانی که ما این خلاصه سازی رو انجام میدیم، بعضی از اشیایی که قبلا تو سایزهای بزرگتر تشخیص داده نمیشدن، الان با کوچیک شدن و در واقع خلاصه شدن شکل معنا پیدا میکنن و اونها میتونن بازشناسی بشن. خب شبیه کانولوشنال نسبتاً پیچیده است و توضیحش در حد همین چند دقیقه امکان پذیر نیست. این فقط گفتیم برای یه آشناییه. ما تقریباً یه 4 جلسه‌ای رو به طور دیتیل در مورد این شبکه و نمونه کاربرداش صحبت می‌کنیم. خب از این شبکه که عبور بکنیم، از شبکه CNN، شبکه بعدی شبکه RNN یا Recurrent نورال نتورک، شبکه عصبی بازگشتی. شبکه‌های عصبی بازگشتی در واقع یک سری مدل‌های محاسباتی هستند که برای داده‌های زماندار استفاده میشن. اگر شما یه دنباله‌ای از ویژگی‌ها، دنباله‌ای از بردارهای ویژگی در اختیار داشته باشید، به این تعبیر که واقعا هر بردار ویژگی مربوط به زمان مشخصه و این زمان‌ها به صورت پی در پی پشت سر هم قرار گرفتن و در واقع در این داده های شما زمان مفهوم مهمی رو داره، اینجا استفاده از شبکه های عصبی بازگشتی برای فهم اون مدل ضروری هست. مثلا کجا زمان نقش داره؟ مثلا فرض کنید تو همین تشخیص صدا، سیگنال صدا، اینکه شما فقط یک لحظه رو بشنوید کفایت نمی کنه، شما باید تغییرات توناژ ستا رو از یه لحظه تا لحظه بعدی برای دنباله مشخصی از زمانها در اختیار داشته باشید که بتونید مفهوم اون رو متوجه بشید. حالا این سیگنال میتونه سیگنال صحبت باشه، میتونه یک قطعه موسیقی باشه، میتونه یک آلارمی باشه، هر چیزی که باشه فرق نمی کنه. دنباله در واقع نمونه های صدا در طول زمان برای تشخیص اون صدا لازمه. یا مثلا ما میخواییم بازار سهام رو پیش بینی کنیم، ببینیم که مثلا یه شاخص مشخص در یک روز به چه عددی میرسه. خب این دنباله از شاخص ها رو در روزهای گذشته نیاز داره. اون چیزی که در مورد این نوع شبکه ها میتونیم بگیم اینه که تمام مسائلی که با سری های زمانی و دنباله های زمانی سر و کار دارن، اون جایی که ترتیب داده ها در طول زمان اهمیت داره، بهترین نتایجی که تا به امروز وجود داره و به دست اومده اینا بر اساس شبکه‌های عصبی بازگشتی بوده. و کلا شما هر چیزی که بتونید اون رو به صورت دنباله‌ای یا ترتیبی مورد پردازش قرار بدید، اینجا استفاده از شبکه‌های ریکارنت کاملا معقوله و استفاده میشه. خب به عنوان نمونه یکی از این نوع شبکه‌های بازگشتی شبکه‌های LSTM هست، Long Short Term Memory، شبکه های بازگشتی حافظه کوتاه مدت طولانی. در طراحی این شبکه ها سعی شده اون ساختار حافظه ای که به عنوان مثال در ذهن انسان وجود داره، در مغز انسان وجود داره، اون رو به صورت ریاضی پیاده سازی بکنن. این مدل خب به خاطر این پیچیدگی رو خود سلول واحد این شبکه در واقع صورت گرفته، در واقع در نظر گرفته شده و اون ملاحظاتی که برای دقیق‌تر کردن عملیات یک سلول حافظه در نظر گرفته شده، عملکردش از مدل عادی شبکه‌های عصبی بازگشتی خیلی بهتر و نتایج جالب‌تری ازش به دست میاد. به طور ویژه یک امکاناتی تو این سلول‌های مربوط به این شبکه قرار داده شده که اینا یاد می‌گیرن در چه زمانی باید داده‌ها رو حذف بکنن و در چه زمانی داده‌ها رو همچنان باید نگه دارن. یعنی این شبکه‌ها علاوه بر اینکه چیزایی رو یاد می‌گیرن، حفظ می‌کنن، به این نتیجه می‌رسن که در بعضی از زمان‌ها چیزهایی رو باید دور بریزن و اونها رو از حافظه‌شون پاک بکنن. و این در واقع میشه نقطه قوتی برای اینکه یادگیری در این شبکه‌ها صورت بگیره. کاربردهای جالبی از این شبکه ها وجود داره. خب یه نمونه از این کاربردها توی در واقع بحث مکانیزم های توجه دیداری هست یا ویژوال اتنشن مکانیزمز. ببینید شما وقتی متن رو مثلا دارید میخونید، به طور طبیعی بعضی از کلمات و واژگان اون متن توجه بیشتری رو به شما جلب میکنه و چه بسا اصلا تو خوندن اون متن شما به صورت ترتیبی عمل نمیکنید که دونه دونه کلمه رو پشت هم بخونید. اول تو متن اون چند تا کلمه مهم به چشمتون میاد، اونا برجسته میشن و بعدن شروع میکنید هولوش اون کلمات بقیه کلمات متن رو میچینید و معنای مفهومی اون متن رو استخراج میکنید. در واقع اینجا یه نمونه از کاربردهایی هست که این نوع شبکه‌های عصبی بازگشتی میتونن نقش بازی بکنن و در واقع این مرحله رو شبیه یک چیزی که انسان در واقع در عمل پیاده سازی میکنه در اختیار ما قرار بدن. این مطالبی که الان دارم خیلی سریع رد میشم، اگر خواستین دیتیلش رو ببینید توی این اسلایدی که کدش به انگلیسی هست، یه لینک اون بالاش قرار داده شده، از طریق اون لینک روش کلیک بکنید دیتیل توضیحاتی مربوط به این مسئله هست رو میتونید ملاحظه بکنید. من چون اینجا فقط دارم اینتروداکشن میگم، طبعا به جزئیات اینا ورود نمیکنم. خب نمونه دیگه شبکه های عمیق که باز خیلی قابل توجهه، شبکه های تخاصمی مولد هست، Generative Adversarial Network، که با اصطلاح تخصصی GAN اون رو ازش نام میبرن. خب این شبکه همونطور که اسمشون مشخصه، هدفشون در واقع دیسکریمینیشن نیست، هدف اصلیشون جنریشنه، یعنی داده میخوان تولید بکنن. به چه درد میخوره؟ خب شما میدونید که یکی از مشکلاتی ما توی یادگیری داریم کمبود داده آموزشیه. داده آموزشی کم هست، شبکه تعداد پارامتر زیادی مثلا داره، خب داده کم نمیتونه اون پارامترها رو یاد بگیره. مثلا این میمونه که شما میخواین یه چند جمله یه مثلا درجه 10 رو یاد بگیرید ولی دو نقطه شو بیشتر ندارید، خب بسیار از ضریب اون چند جمله ای مقدارش در نمیاد. برای اینکه بشه این کارو انجام داد، من یا باید برم داده بیشتر رو پیدا کنم که این کار خیلی هزینه زیادی داره، خیلی وقتا اصلا پیدا کردن داده بیشتر در زمان کوتاه امکان پذیر نیست. مثل چی؟ مثل پزشکی. شما مثلا اگه بخواید یه داده به دست بیارید، باید صبر کنید یه بیماری بیاد، مشخصه‌هاشو اندازه‌گیری بکنید، به دیتابیستون اضافه کنید. نمیتونید مثلا چون می‌خواید داده پیدا بکنید برید همه رو مریض کنید بیارید که دیتا جمع بشه. این اصلا کار معقولی نیستش. تو خیلی از کاربردهای مشکلی وجود داره. یکی از راه حل‌هاش اینه که ما داده مصنوعی تولید کنیم. اما داده مصنوعی چه مشکلی داره؟ چی؟ دقیقا مشکلش رو اسمش دیگه مصنوعیه، یعنی ممکنه که مدلی که از روی داده مصنوعی ما یاد میگیریم با چیزی که در واقعیت وجود داره هماهنگ نباشه و عملا یادگیری به نقطه مطلوبی نمیرسه. خب پس اینجا لازمه که من اگر شبکه‌ام رو برای این طراحی میکنم که داده برام جنریت کنه، یه جور باید کنترل کنم که این داده‌ای که ایجاد شده آیا یک داده مشابه داده واقعی هست یا خیر. لذا این شبکه دو جزء پیدا میکنه، یه جزء جنریتور خواهد داشت، یک جزء دیسکریمینیتور. جزء جنریتور بر اساس ورودی اولیه که بهش داده میشه شروع میکنه به تولید کردن داده ها، اما در این حال شما این داده‌ای که تولید شده رو به یک شبکه دیگه هم میدید به اسم شبکه دیسکریمینیتور، شبکه تفکیکگر. این شبکه دیسکریمینیتور باید تشخیص بده که این داده‌ای که بهش دادیم یک داده واقعی هست یا یک داده فیک و غیر واقعی. خب شبکه ما کی میبره؟ زمانی که این زمانی شبکه ما تونسته داده خوبی تشخیص بده که اون قسمت دیسکریمینیتور مصنوعی بودن اونو متوجه نشه. این دو تا شبکه در واقع دارن با هم دیگه اینجور تخاصمی برخورد میکنن، یعنی بهشون میگن ادورسریال، اینه دیگه، با هم در یک جنگن. جنریتور میخواد داده تولید کنه که دیسکریمینیتور تشخیص نده که اون فیک یا ریل هست، و در مقابل دیسکریمینیتور با حساسیت زیادی تلاش میکنه داده فیک رو از داده ریل تفکیک بکنه. وقتی این دوتا دست به دست هم میدن و با هم فرآیندشون پیش میره، در نهایت شما به مجموعی از داده ها خواهید رسید که بسیار شبیه داده های واقعی هن. و حالا این داده ها میتونن برای یادگیری الگوها توی روش های مختلف لرنینگ مورد استفاده قرار بگیرن. خب حالا از این مدل اگر عبور کنیم، ما از نگاه معماری کامپیوتر امروز داریم فکر میکنیم به یک نمونه از کامپیوترها که این کامپیوترها در واقع بر مبنای شبکه‌های عصبی اصلا عمل میکنن. خب کامپیوترهای امروز، کامپیوتری که امروز بذار عادی ازشون استفاده میکنیم، اسم مدلشون چیه؟ توی معماری کامپیوتر خوندید مدل این کامپیوتر مدل فون نیومنه، یعنی ایده برنامه ذخیره شده در حافظه. یه برنامه در حافظه ذخیره شده، شما یه پروگرام کانتری دارید که آدرس دستورالعمل بعدی توی حافظه داخلی ذخیره شده است. به اون آدرس همیشه مراجعه میکنید، دستور رو اکسترکت میکنید، در واقع اصطلاحا بهش میگن فچ. دستور فچ میشه، واکشی میشه، میاد توی حافظه، اجرا میشه، نتیجهش ذخیره میشه، دوباره میریم سراغ دستور بعدی. این کار همینجور ادامه پیدا میکنه. خب اما در مقابل کامپیوتر میتونه با مدل شبکه عصبی طراحی بشه، یعنی اون وسط یه مجموعی نورون ها در قالب یک تعدادی لایه که هم قرار گرفته باشن شبیه یک شبکه عصبی، بعد ورودی بهش میدیم ازش خروجی میگیریم. فقط مسئله چیه؟ مسئله اینه که برای اجرای برنامه مشخص باید چه دستوراتی اجرا بشن. خب این دستورات رو قبلا ما به شکل اکسپلیسیت توی برنامه نویسی در مدل فون نیومن ارائه میکردیم، الان این دستورات در قالب اجرایی که تو شبکه عصبی اتفاق میفته وجود دارن. یه دستورات دیگه اکسپلیسیت نیستن، دستورات فرم ایمپلیسیت و ضمنی دارن. حالا این که کدوم در واقع اجزای شبکه باید به هم متصل بشن و خروجی ازشون باید شکل بگیره، این چیزیه که عملا توی فرآیند لرنینگ یاد گرفته میشه، که حالا در کامپیوترهایی که تحت عنوان اصطلاحاً کامپیوترهای عصبی تفاضل پذیر دیفرنشیبل نورال کامپیوتر در واقع پیاده سازی میشه، اینها رو میان از این طریق مدل سازی میکنن که عملا کامپیوتره از طریق مکانیزم حافظه خودش این وزن‌های شبکه رو ذخیره می‌کنه و محاسبات عملاً چیزی نیست جز اجرای فرآیند یک شبکه عصبی. شکل آزمایشگاهی داره، بله شکل آزمایشگاهی داره، الگوریتمایی هم روش اجرا می‌کنن، پرفورمنسش هم خب به نسبت تو بعضی از موارد که کاربرد به خصوص ادراکی هست نتایج بهتری شکل میده، ولی خب هنوز مثل خیلی از مدل‌های دیگه محاسبات تجاری نیست، کامپیوتر آزمایشگاهی هست. خب در حوزه پردازش زبان‌های طبیعی Natural Language Processing ما یه مفهومی داریم مثل امبدینگ. در امبدینگ فضای کلمات رو ما میایم تبدیل می‌کنیم به فضای از اعداد، یعنی هر کلمه مثلا فرض کنید در قالب یک بردار سه بعدی یا یک بردار مثلا ده بعدی نمایش داده میشه. خب وقتی شما فضای کلمات رو از فضای در واقع متن به فضای عدد تبدیل میکنید، یه اتفاقی که میفته اینه که الان میشه رو کلمات محاسبات عددی انجام داد. یکی از این محاسبات عددی هم در واقع شباهت سنجی میتونه باشه. مثلا ما میتونیم بگیم کلماتی که به لحاظی به هم دیگه شباهت بیشتری دارن تو اون فضایی که نسبت به هم امبد شدن باید به هم خیلی نزدیک باشن. مثلا کلماتی که هم معنا هستن باید به هم نزدیکی بیشتری داشته باشن. خب با این سازوکار حالا کامپیوتر میتونه شباهت‌های بین مفاهیم لغوی و زبانی رو به شکل عددی محاسبه کنه و پردازش بکنه. با این ایده ساده مسائل خیلی مهمی در پردازش زبان‌های طبیعی قابل حل میشه. خب پیاده سازی این ایده با یک سری الگوریتم استاندارد الان امکان پذیره. یکی از این الگوریتم‌ها که خیلی معروفه الگوریتم ورد تو وک هست، تبدیل کلمه به بردار، و نمونه دیگه از این الگوریتم‌ها که حالا کارایی بهتری نسبت به ورد تو وک هم خیلی از موارد داره الگوریتم گلاف هست. خب این نمونه از اجراش رو در واقع تو این مورد میتونید ببینید. مثلا حتی میشه تو بحث ترجمه از این استفاده کرد. یعنی وقتی ما پیکره های متنی یکسانی به زبان های مختلف داشته باشیم، اگر بیایم اینها رو ورتووکشون رو محاسبه بکنیم، کلمات هم معنا ورتووک های یکسان پیدا میکنن، یعنی بردارهاشون خیلی شبیه هم میشه. بعد به کمک همین ایده ساده من میتونم ترجمه انجام بدم، متن رو به یه زبان بدم، متن رو توی یه زبان دیگه تحویل بگیرم. یا حتی میشه محاسبات برداری روی کلمات انجام داد. مثلا دیده خواهد شد که رابطه بین من و وومن دقیقا معادل میشه با رابطه بین آنکل و آنت. یا همچنان معادل میشه با رابطه بین کینگ و کوین، پادشاه و مثلا ملکه. این چیزی نیست که ما از قبل به عنوان اطلاعات به سیستم داده باشیم، نه، سیستم میره خودش با محاسبات عددی که انجام میده این روابط رو کشف میکنه و اینش خیلی اهمیت داره. حالا بعد امکان محاسبات داره. ببینیم مثلا میگیم بردار وومن منهای من میشه معادل با بردار آنت منهای آنکه، یا مثلا کینگ منهای میل به اضافه فیمیل میشه کوین. یعنی از مفهوم پادشاه مرد بودنشو بگیرید، زن بودن بهش اضافه کنید، میشه مفهوم ملکه یا کوین. یا مثلا در میاد هیومن منهای انیمال میشه اتیکس، تفاضل بین انسان و مثلا حیوان توی مثلا اخلاقیات در میاد. اینا چیزاییه که در واقع میبینید امروز مثلا یک گوگل میتونه خیلی از سرچ‌های ما رو بهتر از گذشته جواب بده، به خاطر دست پیدا کردن به یه همچین تکنولوژی‌هایی هست و یه همچین پیاده‌سازی‌هایی توی پشت صحنه موتورهای جستجو اتفاق میفته که حالا شما خیلی راحت‌تر از طریق اون با ماشین ارتباط برقرار می‌کنید و نیازهای اطلاعاتی رو برطرف می‌کنید. حالا قصه از خیلی میتونه پیشرفته تر باشه توی چارچوبی که تحت عنوان تات وکتور یا بردارهای فکر ازش یاد میکنن. توی ساختار بردارهای فکر ما اصلا افکار رو میگیم توی فضای برداری جاسازی میکنیم. حالا شما فرض کنید هر فکر رو مثلا در قالب یه جمله میشه بازنمایی کرد، هر کدوم از این جمله ها میرن تو اون فضای برداری یک جایی پیدا میکنن. حالا من میتونم رابطه بین فکرهای مختلف رو استخراج کنم. یه وقتی ما فکر میکنیم تو ذهنمون همینجوری جملات پشت سر هم شکل میگیرن و میاد، و وقتی که این فکر رو پشت سر هم مینویسیم رو کاغذ، یه اثر ادبی ازش شکل میگیره. حالا ما اگر همین ایده ساده رو تلاش بکنیم تبدیل کنیم به یک برنامه کامپیوتری، میتونیم کاری بکنیم یه کامپیوتر هم به جای ما بشینه فکر کنه، اثر تولید بکنه. بردارهای فکر، هر بردار فکری که فعال میشه یه بردار فکر دیگه رو فعال میکنه، دوباره اون یه بردار فکر دیگر رو فعال میکنه. و حالا اگه همه اینا خروجی داده بشه روی سیستم، شما یه متن رو خواهید دید که این توسط ماشین تولید شده. حالا با توجه به اینکه الگوی این بردارهای فکر و ترتیبشون در واقع به کمک افکاری که از انسان‌ها دریافت کردیم سازماندهی شده و ایجاد شده، الان میتونیم ادعا کنیم که ماشین هم این امکان رو داره که فکرهایی رو ارائه بده که بسیار شبیه فکرهای انسان هاست و خروجی اون رو در واقع ایجاد بکنه. خب به عنوان آخرین قسمت، ملزومات یادگیری عمیق رو هم یه اشاره بکنیم. ببینید این نمونه هایی که حالا دیدیم و جلسه بعد انشاءالله با معرفی کاربردهای یادگیری عمیق شما با موارد خیلی بیشتری آشنا میشید و توانمندی های جادویی شبکه‌های عمیق رو مشخصا خواهید دید. خیلی گول زننده است البته، به این معنی که این حس ما دست میده که حالا هر جا شده باید بریم از یادگیری عمیق استفاده کنیم. تو این یه دونه اسلاید فقط میخوایم تاکید کنیم که هر جایی برای یادگیری عمیق جای مناسبی نیست. شرط استفاده از یادگیری عمیق این ملزوماتی که اینجا روش تاکید میکنیم، یکیش وجود مجموعه داده بزرگ با کیفیت خوبه. چون ما نگاشت ورودی و خروجی رو صرفا از روی داده ها میخوایم یاد بگیریم، اگر شما داده به اندازه کافی نداشته باشید یا داده هاتون خطا زیاد داشته باشه، داده های مناسبی نباشه، یادگیری عمیق موفقیت دست پیدا نمیکنه. مورد بعدی، چون شبکه عصبی اینجا یادگیریش بر مبنای اون تابع هزینه و تابع در واقع هدفش هست و این تابع هدف در واقع شکل کم می داره، اگر قرار باشه ما به نتیجه برسیم، این نتیجه رو باید در قالب تابع هدف بتونیم تعریف بکنیم. اگر مسئله تعریف تابع هدف خیلی مشخصی براش امکان پذیر نباشه، توقع پیاده سازی اون به خصوص با تکنیک های شبکه عصبی خیلی امکان پذیر نیستش. پس شرط دوم وجود هدف‌های قابل اندازه‌گیری و تابع توصیفی که من برنامه‌اش بتونم تابع هزینه رو تعریف بکنم. نکته بعدی، توان محاسباتی کافی هست که یعنی اون سخت افزاری که قرار الگوریتم ما رو ران کنه معمولا سخت افزاری باید باشه با قابلیت پردازش موازی در حجم بالا. یعنی شما معمولا نیازمند جی پی او هستید. شما واحد پردازش گرافیکی احتیاج دارید. اگر این در اختیارتون نباشه، خب پیشرفت عملی کرد خیلی در واقع محسوس نیست و قابل رقابت با الگوریتم‌های موجود نمیتونه باشه. حالا به نکته دیگه هم اشاره میکنیم که این البته به نوع مسئله بستگی داره، اونم این که جاهایی که یادگیری عمیق خیلی خوب عمل میکنه جاهایی هست که شما با یه مجموعه داده سر و کار دارید که تو این مجموعه داده تک تک داده ها اجزایی دارن که این اجزا خیلی معنادار نیستن به تنهایی، ولی وقتی در کنار هم قرار میگیرن و ترکیب های پیچیده ازشون درست میکنیم معنادار میشن. ببین مثلا تصویر به صورت ساده یه ماتریسه که در واقع هر پیکسل تصویر ما یه نقطه تو اون ماتریس به حساب میاد. شما هر پیکسل رو جدا جدا نگاه کنین خیلی معنایی نداره، یه عدده. اما وقتی که تصویر شما حالا داره یک موجودی، یه شیعی رو نمایش میده و اون رو داره بازنمایی میکنه، این اثر ترکیب یه تعداد پیکسل کنار هم هست. خب اتفاقا این مسائل فیچر اکستراکشن ازشون خیلی سخته. یعنی جایی که داده های پایه ما خیلی معنادار نیستن، من راحت نمیتونم ویژگی استخراج بکنم. بنابراین تو این موارد اگر مسائلی داشتیم که داده پایمون معنای زیادی نداشت اما ترکیب اونها داره معنای بالایی بود، اینجا شانس این که یادگیری عمیق بتونه ورود بکنه و نسبت به سایر روش‌ها بهتر خودش رو نشون بده وجود داره. خب کجا ما این رو می‌بینیم؟ توی پردازش تصویر و بینایی کامپیوتری حجم زیادی از مسائل دقیقاً از این جنسن که عملاً با تصویری سر و کار داریم که پیکسل‌ها به تنهایی خیلی معنادار نیستن ولی ترکیب اونها معنا داره. یا مثلا تو صدا همین وضعیت رو داریم. صدا به عنوان سیگنالی که در واقع شدت اثر مکانیکی تغییر در واقع فشار حنجره مثلا روی یک سطحی ثبت شده باشه رو نمایش میده، اینم تک تک واحدهای صدا که نمونه ها در واقع هستن، این نمونه ها خیلی معنادار نیستن ولی کنار هم معنا پیدا میکنن. توی پردازش زبان طبیعی هم تا حد این مسئله هست. کلمه ها به تنهایی خیلی معنادار نیستن ولی در کنار هم که قرار میگیرن و جمله میسازن، متن طولانی میسازن، اونجا معنای زیادی شکل میگیره. لذا این مورد آخر خیلی کلیدیه. اگر واقعا با یه مسئله سر و کار داریم که این شرط آخر رو نداره، خیلی دنبال این نباشید اون رو حتما با یادگیری عمیق حل کنید. اتفاقا ممکنه اون مسائل برای راه حلشون تکنیک‌های ساده‌تر و بهتری هم داشته باشه. خب این از بحثی که میخواستیم امروز اشاره بکنیم. انشالله جلسه بعد هم یک مختصری در مورد ویژگی های تکنیک های یادگیری عمیق در حوزه کاربرد اشاره میکنیم. نمونه از مسائلی که سالها در هوش مصنوعی وجود داشتن و تلاش شده بوده برای حل اونها و تا همین چند سال گذشته تقریبا همه از حل اونها ناامید بودن، با ورود یادگیری عمیق به حوزه هوش مصنوعی بسیاری از این مسائل امروز دیگه اون نگاه گذشته بهشون وجود نداره و پیشرفت‌های کاملا عمیقی برای حل اونها شکل گرفته. برای اینکه ذهنیت ما در طول درس برای حل مسئله به سمت مسائل ساده‌ای که حالا تو تکنیک‌های دیگه لرنینگ اونا رو یاد گرفتیم در واقع منحرف نشه و بتونیم با اصل قضیه سر و کار داشته باشیم، لازمه یه جلسه در مورد این تیپ مسائل و کاربردهاشون هم صحبت بکنیم تا انشاءالله بتونیم بعد از اون وارد دیتیل تکنیکی مطالب بشیم. خب اگر تا اینجا سوالی داریم بفرم. بسیار.